مهر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بازار خرید و فروش و معاملات اختیار بود، یا خرید و فروش به خیار، یا اسم فرنگیش بازار معاملات آپشن. دو جلسه تا حالا در تبیین موضوع معاملات اختیار با هم صحبت کردیم که معاملات اختیار اصلا یعنی چی، موضوعش چیست. حالا این جلسه، جلسه سوم، بازم در رابطه با موضوع میرم جلو که موضوع معاملات اختیار روشن بشه. تا حالا چه گفتیم برای شما؟ گفتیم معاملات اختیار یا اختیار خریده یا اختیار چیه؟ فروش. اگر کسی اختیار خرید میخرد، خب کی اقدام میکند به اختیار خرید؟ کسی که گمان میکند یه جنس در حال ترقی است. خب میاد برای خودش یه اختیار خرید رو میخرد. مثلا زرگری که فکر میکند طلا چیه؟ طلا گران خواهد شد. خب الان طلا مثلا گرمی چقدر است؟ 10 میلیون تومان قیمت دستش. بعد این کارش زرگریست، برای ماه آینده یا 2 ماه آینده 1 کیلو طلا میخواد. الان طلا 10 تومان است. احتمال میدهد که طلا تا ماه آینده، 2 ماه آینده بشد کیلوی 12 میلیون، 13 میلیون. دارد رفتن طلا را رو به صعود میبیند. بنابراین میاد یه اختیار خرید میخرد، میگه من 1 کیلو طلا میخرم تا 3 ماه دیگه به چه قیمتی؟ به گرمی 11 میلیون. الان 10 میلیون است. 1000 تا 10 میلیون میشه چندی؟ 10 میلیارد 1 کیلو. این میاد برای تا 3 ماه دیگه قیمت میزند 1 کیلو طلا به 11 میلیارد. خب چرا؟ چون پیشبینیش این است طلا میرد رو 13 میلیارد. پس بذار من یه تعهد خرید 11 میلیاردی عرضه کنم. این تعهد خرید را تو بازار اختیار معامله عرضه می کند، یه کسی هم میاد اینو بهش می فروشد، تعهد خرید میده. این تعهد خرید را می خرد به گونه ای که در این مدت طرفی که ازش تعهد رو خریده است، اگر این بخواهد باید طلا رو بهش بفروشد به کیلوی 11 میلیارد. ولو شده باشد 13 میلیارد، باید به این بدهد 11 میلیارد، چون بهش تعهد خرید فروخته. متوجه شدید؟ این تعهد خرید رو میخرد، یه پولی. حالا هرچی که تو بازار این تعهد خرید است، مثلا 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان، این تعهد خرید را از فروشنده میخرد. این 10-20 میلیون تومان میرد تو جیب کی؟ تو جیب فروشنده تعهد. خیلی خوب، نتیجش چیست؟ نتیجش این است که تا پایان سر رسید، اگر طلا گرون شد و پیشبینی این آقا درست از آب در آمد، طلا شد گرمی 12 میلیون 13 میلیون. این تعهد خرید دارد به گرمی 11 میلیون و از اون کسی که بهش تعهد داده است میخرد به گرمی 11 میلیون. اینم ثمرش. خب 20 میلیون کجا؟ 30 میلیون کجا؟ 50 میلیون کجا؟ تا 2 میلیارد و 3 میلیارد. پس میارزد 50 میلیون بدهد این تعهد خرید را بخرد، تا نخواد بعد طلا را 2 میلیارد گرونتر بخرد. 50 میلیون در مقابل 2 میلیارد که پولی حساب نمیشد که. این میشد تعهد خرید برای کسی که میخواد در آینده میبیند جنس داره میره بالا و این میخواد نه به اون قیمت بالا، به قیمت کمتری خرید کنه، میاد یه تعهد خرید میخرد. طرف مقابلش مجبور است طلا را به همین قیمت تعهد خرید بهش بدهد. نتیجه ضرری از این بالا رفتن قیمت، ضرر 3 میلیاردی نمی کند، 1 میلیارد متضرر میشه. این مال تعهد خرید. پس یه وقت کسی تعهد خرید میخرد که توی آقای بورجوادی باید 1 کیلو طلا رو به من بفروشی به این قیمت. آیا متعهد به این امر میشی؟ اگر آقای بورجوادی متعهد به این امر شد، توجه میکنید این تعهد، بله، این در واقع خرید، اختیار خرید، که اختیار خرید رو میخره. یه جایی هست که اختیار چی رو میخرد؟ اختیار فروش را. اختیار فروش را، بله، کسی جنسی دارد، این مال عکس قبلیست، کسی جنسی دارد و حدس میزند که این جنس رو به چیه؟ تنزله. لذا میاد جنسش را تو بازار اختیار معامله میفروشد، از قیمت فعلی یخت پایین تر میداد. خیلی خوب، با یک اختیار فروش میگه من اختیار فروش دارم، اگر کسی میخواد این اختیار من را، بله، این اختیار فروش را از طرف مقابل میخرد. یعنی چی؟ یعنی اینجا فرض بفرمایید من 5 کیلو زعفرون دارم، 10 کیلو زعفرون دارم، مثلا زعفرون گرمی 20,000 تومان است. خب 1 کیلو زعفرون اگه گرمی 20,000 تومان باشد، مثلا میشد چقدر پولش؟ 1,000 تا 20,000 تومان. نه دیگه، 1,000 تا 20,000 تومان میشه 20 میلیون. طلبه و جمع و ضربم بلد نیست، میشه 20 میلیون. 10 کیلوش میشه چقدر؟ 200 میلیون. 10 کیلو من زعفرون دارم، قیمت زعفرون رو میبینم که رو به نزوله. از گرمی 10,000 تومان حدس میزنم 2,000-3,000 تومانش بپرد. بنابراین اگه تو 3 ماه آینده گرمی 2,000-3,000 تومانش بپرد، تو 10 کیلو ببینید ضرر من چقدر میشد. برای اینکه ضررم رو مدیریت کنم، میام یه اختیار فروش میدم به دیگران. خب میگم اگر کسی اختیار فروش من را میخواد، من اختیار فروشم را حاضرم اختیار فروش را بخرم از او. یعنی زعفرون بشد کیلو گرمی 7,000 تومان، من در هر گرم 3,000 تومان متضرر شدم. 3,000 تومان تو 1 کیلوش میشه چقدر؟ 3 میلیون. تو 10 کیلوش میشه 30 میلیون متضرر میشه. میام یه اختیار فروش میخرم به این حیث که میگم کی حاضر است به من تعهد بدهد زعفرون منو در فرضی که من بخوام از من بخرد 3 ماه آینده گرمی 9,000 تومان. گرمی 9,000 تومان. یه بدبخت بیچاره ای رو پیدا میکنم، میگه من حاضرم متعهد بشم، من یه پولی بهش میدم. میگم بفرما، من حاضرم 5 میلیون بدم، شما تا 3 ماه دیگه متعهد باشی. اگر من خواستم این 10 کیلو زعفرون رو از من برداری. 5 میلیون رو اینجا دادم تا چقدر متضرر نشم؟ 30 میلیون متضرر نشم. فهمیدی؟ خب اینجا من فروشنده برا خودم اختیار چی میگذارم؟ فروش. تا 3 ماه دیگه اگه دیدم قیمت رفت زیر 9 تومن، چیکار میکنم؟ میفروشم به 9 تومن. اما اگر قیمت نرفت زیر 9 تومن، نمیفروشم، چون اختیار فروش با کیه؟ با خودمه. اگه قیمت بره پایین، اون متعهده به خریده، باید بخره، میگم بیا بخر یالا. اگر قیمت پایین نرفت، نمیفروشم. اختیار فروش با کیه؟ با خودمه. به طور طبیعی در اختیار خرید و اختیار فروش کی باید پول بدهد؟ اون کسی که تعهد مقابل رو میخرد. خریدار تعهد باید پول بده. اون کسی که اگه اختیار خریده، خب اختیار خرید باید در اختیار خرید فروشنده پول بدهد. در اختیار فروش عکسشه، خریدار باید پول بدهد تا طرف متعهد بشد بشین اختیار رو بدهد. پس اون کسی که تعهد رو دارد میخرد، او باید پول بدهد. خب این پول مال چیست؟ این پول مال تعهده، نه چیز دیگر. وقتی که تصمیم به مبادله گرفته بشد، کالا تحویل داده میشد، قیمتش هم طبق قیمت قرارداد باید پرداخت بشه. اون پولی که بابت تعهد داده است یا گرفته است، اون هیچی، اون هیچی. خیلی خوب، نتیجه این که اون کسی که اختیار را برا خودش خریده است، تنها ضرری که میدهد چیه؟ همون پولی که بابت اختیار داده، همون پولی که بابت اختیار داده است، از کیسش رفته. چه معامله را انجام بدهد چه ندهد. اما اون کسی که متعهد شده است به خرید یا به فروش، اون دیگه ضررش معلوم نیست چقدره. هرچی قیمت بازار بالا پایین برد، ضررش نوسان پیدا می کند. دقت کردید؟ این اختیار خرید یا فروش قابل واگذاری به غیرم هست. یعنی وقتی من میخوام 1 کیلو طلا از آقای پورجوادی بخرم، آقای پورجوادی، خب یعنی آقای پورجوادی را من اختیار خرید خریدم، میتوانم من این اختیار خریدم را که 1 کیلو طلای آقای جوادی است بفروشم به آقای وسیق. آقای وسیق میتوند بفروشد به حاجی هادی، چند دست بگردد، اشکالی هم ندارد. طبیعیست من وقتی میفروشم یه چیزی میخوام گرونتر بفروشم دیگه، چون خود این اختیار خرید رو خریدم، 5 میلیون از آقای چی؟ جوادی بهش پول دادم. وقتی به غیر میفروشم، میخوام یه چیزی رو این 5 میلیون چه کنم؟ استفاده کنم. میفروشم تعهد خریدم را، اختیار خریدم را میفروشم به آقای وسیق و همینجور آقای وسیق به دیگری. داستان اختیار فروشم همینجور است. زعفرون را از کی خریدیم؟ زعفرون را، بله، زعفرون هم از شما خریدیم. با کی زعفرون داشت فروخ؟ زعفرون را اون کسی که تعهد اختیار فروش برای خودش گذاشت، اونم میتواند اختیار فروششو به یکی دیگه بفروشد، واگذار کند به یه زعفرونکار دیگر. توجه میکنید؟ اگر قیمت زعفرون بیش از این تنزل پیدا کرد، واگذار میکند به یه زعفرونکار دیگر، او از این اختیار فروش را میخرد تا ضررش کمتر بشه. پس بنابراین اینا قابل انتقال به غیر هست. انحصاری هم داستان بازار اختیار خرید یا اختیار فروش، انحصار به کالاهای اساسی هم ندارد. میتونه کالا باشد، مثل این دوتا مثال که زدم، طلا و زعفران. میتواند چه باشد؟ سهام باشد، اوراق بهادار باشد، همه چی میتوند این تعهد خرید و فروش باشد. چند نکته در بازار خرید، در بازار معاملات اختیار. نکته اول، امروز غالب قراردادهای اختیار معامله منجر به انجام معامله و تحویل کالا یا دارایی پایه نمی شود. نه سوری نیست. چرا جلدی می گوی سوریه؟ عملا منجر نمی شود، بلکه با تسویه نقدی قصه تمام می شود. خب تسویه نقدی یعنی چی؟ یعنی آقای پورجوادی 1 کیلو طلا نمی داد. آقای پورجوادی، من اختیار خرید ازش خریدم. دو صورت داره، یا طلا میره بالا یا ثابت میموند یا میره پایین. اگر طلا رفت پایین، طبیعی است که من اختیار خریدم و چی؟ اعمال نمی کنم که، طلا رو بر نمی دارم وقتی سقوط کرده که. نتیجه ضررم میشد همون 5 میلیونی که دادم آقای جوادی، و آقای جوادی سودش میشد چی؟ همون 5 میلیونی که تعهد فروخته است و منجر به معامله نشد. اما اگر طلا برد بالا، خب طلا شد گرمی از 10,000 تومان مثلا شد گرمی 12,000 تومان، 2 میلیارد اینجا چیه؟ 2 میلیارد اینجا من طلا را از آقای جوادی بخرم، تحویل بگیرم، 2 میلیارد سود کردم. جوادی هم چقدر ضرر کرده؟ 2 میلیارد ضرر کرده است دیگه، چون همون سودی که من میکنم ضرر جوادی است. لذا آقای جوادی هم نمیاد طلا رو بدهد که، میگه ندارم که بدم. اون وقت طبق قرارداد، طبق قرارداد محاسبه میشد ضرر من اینجا. مثلا فرض کنید گفته میشد 10% قیمت کل معامله باید ضرر طرف مقابل رو، کسی که متعهد است، بدهد. دقت کردید؟ 10% 12 میلیارد میشه چقدر؟ هم؟ دوازده میلیارد، یک و دویست. هرچه که تو قرارداد وارد شده است که آقای جوادی در فرضی که به تعهدش عمل نکند باید خسارت من رو بدهد، هرچه تو قرارداد تعیین خسارت شده، غالباً 5%، 10%، یه همچی چیزی تعیین خسارت میشه. اگه 10% تعیین خسارت شده باشد، آقای جوادی باید 1.2 میلیارد به من بدهد، چون کل معامله 12 میلیارده، 10%ش میشه چی؟ درسته؟ 10%ش 1.2. اگر 5% باشد میشه 600 میلیون، باید ضرر منو بده. پس آقای جوادی سود اگه بخواد بکند 50 میلیون سود کرده، ضرر اگر بخواد بکند 600 میلیون متضرر میشد. دقت کردید؟ منتها این طبق قرارداده، خودش میدوند، تو قراردادم نوشته شده، قرارداد خونده، تعهد داده است، طبق قرارداد انجام میشد. ولذا آقای جوادی که متعهد به فروشه و من اختیار خرید ازش خریدم، باید 50 میلیونو که میگیرد اون 5% یا 10% رو سپرده تو بازار بورس داشته باشد پیش کارگزار. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به تعهدش وفا نکرد، کارگزار طبق قرار داد خسارت منو بریزد به حسابم. پس آقای جوادی باید اون 1.2 میلیارد یا اگه 5% 600 میلیون را 10% مندرج قرارداد را به قیمت روز باید تو حساب سپرده خودش داشته باشه. و اگر طلا بالا رفت کل یومن، حساب سپرده شو باید چه کند؟ به روز رسانی کند. یعنی اگه طلا گرمی 10 میلیون شد گرمی 11 میلیون، آقای جوادی 100 میلیون باید بذارد رو حساب سپردش. دقت کردید؟ اگه شد 12 میلیون، 200 میلیون باید جوادی بذارد رو حساب سپردش. حساب سپردشو باید به روز رسانی کند. چرا؟ به خاطر این که اگر به تعهدش وفا نکرد، طبق قرارداد باید 10%، 5%، هر درصدی که قرارداد تعیین شده خسارت منو بدهد، اون خسارت باید تو حساب سپردش باشه که بورس خودش اتوماتیک از حسابش کم میکند و میریزد به حساب من. چرا؟ کارگزار از همون آقای وسیخ، کارگزار اول اینکه معامله من و آقای جوادی رو جوش میدهد، کارگزار دلاله، همون اول کارمزدش رو میگیرد. میخواد نه، میخواد معامله انجام بشد، میخواد نشه، میخواد برسه به دادن خسارت، میخواد نرسه. بله، یه کارمزد از من میگیرد کارگزار، اتاق پایا پای بورس، اتاق معاملات، اتاق معاملات اختیار، اتاق آپشن، یه کار مزد از من میگیرد که این معامله رو برام انجام داده است، یه کار مزدم از آقای جوادی. اون دیگه کاری ندارد به خسارت و اینا، اون همو اول کارمزدشو میگیر بعد کارا رو انجام میده. نه، یه کارمزد میگیره، 10 تا کارمزد که نمیگیره. شما چون این کار نیستید این سوال رو میکنید. بله، از آقای مبصر اگه بپرسین بلده. ببینید اگه یه مخدره ای رو برای شما پیدا کرد، یه شاسی بلند، یه کارمزد از شما میگیرد برای پیدا کردن. حالا شما گرفتید شاسی دون رو بردید، نتونستید سوار بشید، عرضه نداشتید، اون دیگه برگردین بگون کارمزد منو بده، پستون چیزی نمیده. اما اگه عرضم داشته باشین مثل آقای وکیل خودشو بکشد روش آسی بلند تا صبح 5 بار برد هموم، باز نمیاد بگد که 5 تا کارمزد بده. ما گفتیم که تو یه بار باید بری بالا، تو 5 بار رفتی بالا، 5 تا کارمزد بده. اداره بورس اتاق پایا پای کارمزدشو میگیره، میخواد معامله به سرانجام برسد، میخواد اصلا انجام نشه، صاحب اختیار صرف نظر کند، میخواد برسد به پرداخت خسارت، اون فقط کارمزدشو میگیره. خب مطلب بعدی، پول اختیار معامله، پولی که در مقابل اختیار معامله دادیم، گفتم بر نمی گرده. 50 میلیونی که به آقای پور جوادی دادم برای اینکه متعهد به این چه بشد، به متعهد بشد به فروش طلا به من و من اختیار خرید داشته باشم، این پول تمام بابت تعهده، نه بابت طلا میرد، نه هیچ وقت به من بر میگردد، تمام شد. خب اینم یه نکته. همان گونه ای که کارمزدی که به بورس دادیم، من آقای جوادی، ما چه سود کنیم، چه ضرر کنیم، چه معامله بشد، یعنی چه من از اختیار خریدم استفاده بکنم چه نکنم، کارمزد دیگه بر نمیگرد. سود فروشنده اختیار، خب سود فروشنده اختیار بیش از قیمت اختیار نیست. یعنی آقای جوادی اینجا سودش بیشتر 50 میلیون نیست که از من دریافت کرد. بله، اختیار. خب اما ضرر آقای جوادی بستگی دارد به قیمت بازار. اگه طلا گرون شد، خب من به قیمت کمتر قرار داد بستم ازش بخرم، آقای جوادی ضررش بستگی دارد به این که قیمت بازار چقدر برد بالا. پس سود آقای جوادی فقط 50 میلیونه، اما یه وقت میبینی ضررش 2 میلیارده. اگه بخواد جنسو بدد، اگه بخواد جنسو ندد، باید جبران چه کند؟ خسارت کند طبق قرار داد، بازم متضرر میشه. یعنی ممکنه 2 میلیارد ضرر نکنه وقتی جنسا نده، اما 200 میلیون متضرر میشد که باید بدد. 50شو گرفته هیچی، 150 میلیون چه میشد آقای جوادی؟ متضرر میشد. پس ضرری که آقای جوادی میدهد بستگی دارد به قیمت بازار، بالا پایین هرچه قیمت بازار بره ضرر بستگی به اون دارد. خیلی خوب، پس تو داستان معاملات اختیار غیر من آقای جوادی که من خریدارم، خریدار اختیار، آقای جوادی فروشنده اختیار است، یه نفر سومی هم هست. نفر سوم چیه؟ اتاق پایاپای بورس، اتاق معاملات اختیار. این اتاق معاملات اختیار چه می کند؟ این اتاق معاملات اختیار این معاملات را طراحی می کند، مدیریت می کند، جوش می دهد، پول می گیرد، کارمزد می گیرد، تو حساب هر کدامی هم که قرار خسارت بدن، خسارتیه که باید پرداخت کنن، اون خسارت هم تو حسابشون باید به روز رسانی بشه. همه این کارا را اون واسطه انجام میدهد. یعنی اگه من اختیار خرید کردم، از آقای جوادی گفتم یالا 1 کیلو طلا رو بده، آقای جوادی دید 2 میلیارد ضررش بده، میگه ندارم بدم، از تعهدش استنکاف میکند. از تعهدش استنکاف کرد، باید خسارت بده طبق قرارداد. 5%، 10% کل معامله را باید خسارت بده. اونی که تو قرار داده باید خسارت بدهد، و این خسارت از حساب آقای جوادی تو اتاق بورس کسر میشد، خود به خود واریز میشد به حساب من، و اتاق بورس این کارمزد را برای این کارایی که میکند میگیرد. بعضی وقتا بورس وقتی میبیند که مثلا آقای جوادی حاضر 1 کیلو طلاشو بدد به 10 میلیارد، آقای جوادی میگه من میفروشم، بفرما پولتو بده، جنستو بگیر به من. چرا؟ چون جوادی اون خسارتو میخواد نده. نتیجه میگه من حاضرم طلا رو بدم، این طلا پول بیاد تو حسابم تا من طلا رو بدم. بازار بورس میگه طلا رو باید بدی به من. بازار بورس خودش طلا رو از آقای جوادی وصول میکنه، بعد به من میگه خب الان گفتی 11 میلیارد میخری این طلا رو، 11 میلیارد بریز به حساب آقای جوادی، بیا طلا دوردار برو. من اگه 11 میلیارد بریزم، طلا الان چنده؟ 12 میلیارده. 1 میلیارد توش استفاده است برا من. ولی گفت بسوزد پدر چی؟ بی پولی. من 11 میلیارد ندارم که بدم. خب وقتی 11 میلیارد ندارم، خود بورس میاد وسط، چون بورس پول دارد دیگه، خود بورس میاد وسط، طلای آقای جوادی رو ور میدارد، بهش چقدر میدهد؟ 11 میلیارد میدهد به آقای جوادی. چقدر طلا ور میداشته از آقای جوادی؟ 12 میلیارد. 1 میلیارد بورس اینجا چه میکند؟ سود میکنه. متوجه شدی؟ ولی من نتوانستم. وقتی نتونستم پول بدم، بله، نه، خسارت نمیتونم بگیرم دیگه، نمیتونم از جوادی خسارت، چون جوادی گفت من معامله میکنم. در صورت استنکاف جوادی از معامله، من میتونم ازش خسارت بگیرم. وقتی 1 کیلو طلاشو تحویل بازار بورس داد، گفت بفرمایید این 1 کیلو طلا. خب بازار بورس به من میگه یالا پولتو بریز به حساب آقای جوادی، 11 میلیارد. ندارم بدم. میگم ندارم بده. میگه خب پس اختیار معاملت از بین رفت تا آخر این وقت مثلا. خب 3 ماه وقت داشتی، امروز آخره، اختیار معاملت می سوزه. ولی بازار بورس به جوادی نمیگد که طرفت از اختیار معامله استفاده نکرد و سوخت اختیار معاملش. آقای جوادی بیا طلا دو بردار برو، خودش برمیداره، خودش برمیداره، طلا رو برمیداره، 11 میلیارد آقای جوادی رو میدن. طلا الان گرمی 12 میلیون است، نتیجه 1 میلیارد. بازار بورس اینجا چه کرده است؟ سود کرد. من پول نداشتم بدم، ولی اونا دارن میدن برمیدارن. یعنی بعضی وقتا بازار بورس وقتی میبیند معامله شیرینه و طرف نمیتواند معامله را انجام بدهد، خودش میاد معامله رو ور میداره، خودش میاد معامله رو ور میدارد، پول رو واریز میکند، جنس میشد مال خودش، جنس رو گرونتر میفروشد. و اینم اشکالی ندارد. چرا؟ چون اصلا من و آقای جوادی هم دیگه رو نمیشناسیم. بازار بورس میگه من 1 کیلو طلا برات به عنوان تعهد خرید خریدم. از کی خریدی؟ نمیگد از کی. به این مبلغ. به آقای جوادی هم میگه یه چی؟ یه کسی است از تو خرید اختیاری 1 کیلو طلا میخواد بکنه، حاضری بفروشی بهش؟ آقای جوادی هم نمیدوند اصلا منم، میگه بله من میفروشم. چون تمام انجام معامله رو بازار بورس خودش چیه؟ متعهد شده است. پس نه من جوادی رو اینجا میشناسم، نه جوادی منو. ما دوتایمون بازار بورس رو میشناسیم و بازار بورس وکیل ماست در انجام این معامله. حالا اینی که وکیله بعضی وقتا میاد برای خودش ور میدارد، حواستون هست؟ مثل این وکیلا بعضی وقتا برای خودشون ور میدارن. شما میفرسیدشون برد خواستگاری یک کسی، میرد بعد میبیند طرف چیه؟ مال خوبیه. میگه خب مال خوبو چرا بدم به این؟ سیب سرخ مگه برای دست چلاق خوبه؟ مال خوش با خواستگاری میکند برای خودش. تمام شد. دقت کردی؟ داستان اینه، مثل داستان اون خانوم و یزید و امام حسین و خود خواستگار. خب که خواستگار را معاویه فرستاده بود برای یک خانومی، برو اینا برای یزید خواستگاری کن. زمان خودش شاسی بلند بود. خب آمد این مدینه، رفت خدمت امام حسین. آقا میدونستن این شامه، گفتن اومدی اینجا چی کار کنی؟ گفت آمدم فلان خانوم رو خواستگاری کنم از طرف معاویه برای پسرش یزید. گفتن خیلی، حالا که میری به خانومه بگو یه خواستگارت یزیده، یکی هم حسین ابن علی، منم بذار توش ببین خانوم به کدوم بله میداد. گفت چشم آقا، اطاعت میکن. رفت پیش خانوم، گفت خانوم 3 تا خواستگار داری، یکی یزید پسر معاویه، اگه دنیا میخوای یزید، یکی حسین پسر پیغمبر، اگه آخرت میخوای حسین، سومیشم خودمم، اگه نه دنیا میخوای نه آخرت خودم. زن یه فکری کرد، گفت حسین. گفت بسیار خوب. پس تو را عقدت میکنم برای حسین ابن علی. عقد کرد برای امام حسین، زنه آمد خانه امام حسین، آقا یه اتاق بهش دادن، گفتن برید تو این اتاق ساکن شی. رفت تو اتاق ساکن شد، امام حسین دستم بهش نگذاشتن، دستم بهش نگذاشت. این خانم متحیر بود، پس من زن حسین شدم ولی حسین سراغی از من نمیگیرد. بعد مدتی شوهرش آمد، معاویه یه بلایی سر شوهر آورده بود و بخواست شوهره رو سر به نیست کند، سر به نیست نشد و فرار کرد و بالاخره آمد مدینه. آمد و سراغ زنشو گرفت، گفتن تو خانه حسین. آمد پیش امام حسین، آقا زن من اینجا، چون بهش گفته بودن به زن شوهرت چی؟ مرد. اومد پیش امام حسین، گفت آقا زن من اینجاست. گفتن بله زنت اینجاست. گفتش چه کار کنم؟ گفتن هیچی، برو تو این اتاق دست زنتو بگیر وردار و برو به سلام زنته. هیچ کس هم هیچ تعرضی به زنت نکرده. رفت پیش زنه، گفت بله منو عقد کرد برای امام حسین، ولی حسین تالا یه دفعه هم پاشو اینجا نگذاشته، من همینجور تو این اتاق تنها بودم. دست زنشو گرفت و رفت. یعنی آقا زنه را چی؟ نجاتش دادن با نجات مرده. چون اگه معاویه میفهمید که زنه بله داده است به یزید، شوهر را حتما چه میکرد؟ سربنیس میکرد. چون شوهره، چون زنه بله داد به حسین، شوهر رو ولش کرد که بیاد موی دماغ حسین بشه. نگو امام حسین اصلا تصرف نکرده، گفتن برو زن دوبر دارو برو. هم شوهر رو نجات دادن جانشا، هم ازدواجشون باقی مود زن و شوهر، گفتن برو ورش دارو برو. خب تا اینجا کم کم دارد چه میشد؟ معاملات اختیار براتون روشن میشه. یکی دیگه، برخی از شرایط ضمن معامله اختیار است. گفتیم یکی از شرایط ضمن معامله اختیار وجه تضمین یا التزامه. اونی که متعهد میشود به چی؟ به فروش. اینجا آقای جوادی است. اگر به تعهدش وفا نکنه باید خسارت بده. اون وجه التزام همون مقدار خسارتی است که تو قرارداد تعیین شده که باید تو حساب آقای جوادی باشد تا وارد این معامله بتوند بشه. عکسش، اگر فرض بفرمایید که تعهد فروش بود به جا تعهد خرید، اختیار فروش بود، از خریدار وجه التزام گرفته میشد که اگر به اختیار فروش که فروشنده دارد گفت خب من حالا میفروشم یالا پول بده، وفا نکرد، باید خسارت بدهد و اون وجه تضمین و التزام باید تو حسابش باشد که اگه وفا نکرد خود اتاق بورس از اون وجه خسارت طرف مقابل رو پرداخت کند. و عرض کردیم این وجه تضمین یا وجه التزام با قیمت بازارم چه میشد؟ به روز رسانی میشود، بالا پایین میرد. پایین بره بورس چیزیشو پس نمیده، ولی بالا برد بورس میگه بیا تکمیل کن، بذار روش، وجه التزامت کمه، باید بذاری روش، و الا دیگه ما تو بورس باید کار نمی کنیم. و چون میخواد تو بورس کار کند مجبور میشد اون وجه التزامش را به روز رسانی کند. هرچه قیمت میره بالا یه درصدیش را بیاد و بگذارد روی اون وجه التزامش. خب اینجا دو تا نکته. یه نکته فرق بین قرارداد اختیار معامله آمریکایی با قرارداد اختیار معامله اروپایی در چیست؟ قرارداد معامله آمریکایی از اون وقت که امضای قرارداد میشد تا سر رسید تو این 2 ماه 3 ماه 6 ماه هر وقت کسی که اختیار معامله به یدش است خواست معامله را قطعی کند میتواند، یعنی از زمان امضای قرارداد تا تاریخ سر رسید 2 ماه 3 ماه 6 ماه هرچه هست، هر وقت که طرف خواست، آن اول، آن دوم، آن آخر میتواند اخذ به قرارداد کند. این قرارداد اختیار معامله آمریکایی است. در مقابل قرارداد معامله اختیار اروپایی، اروپاییاش میگه نه، همون روز آخر فقط حق اختیار داری، روز آخر. آمریکایی میگه از موقع امضا تا روز آخر. اروپایی میگه نه، فقط روز آخر شما یا میتونی معامله کنی یا نکنی، یعنی اون روز سر رسید فقط. این فرق دوتا قرارداد آمریکایی و اروپاییشه. تو بورس ما به نحوه چی تنظیم شده است؟ به نحوه آمریکایی تنظیم شده. یعنی قرارداد کسی که تعهد اختیار رو دارد از زمان امضا تا سررسید میتواند اعمال اختیار خودش رو بکند. این یه تفاوت. نکته دیگر، تفاوت معاملات اختیار معامله است، بازار اختیار معامله با بازار آتی چه فرقی دارد؟ بازار آتی که براتون گفتیم، با بازار اختیار معامله چه فرقی داره معاملاتش؟ دو تا فرق داره. فرق اول چیست؟ فرق اول این است که در قرارداد آتی دو طرف متعهدن. توجه کردید؟ دو طرف متعهدن. وقتی که دو طرف متعهد می شوند، خب ولی در قرارداد اختیار معامله یه طرف متعهده، یه طرف نه، الزام هست، یه طرف متعهده. کی؟ آقای جوادی، که من ازش اختیار خرید خریده ام. جوادی متعهده که بفروشد، یا اگر اختیار فروش کسی خریده باشد، فروخته باشد، اختیار فروش، او کسی که اختیار فروش دارد که متعهده در فروش نیست، خریدار متعهده در خریده. پس تو قرارداد اختیار معامله اون طرفی که تعهد را خریده است متعهد نیست، اون طرفی که تعهد را فروخته متعهده. اما در معاملات آتی دو طرف متعهدن. یه تفاوت. تفاوت دیگه، رو همین حساب وجه تضمین و پرداخت خسارت در معاملات اختیار معامله فقط مال متعهده، اونی که متعهده به خرید میشد یا اونی که متعهده به فروش میشد، اون باید وجه تضمین بدهد و اگر به تعهدش وفا نکرد باید چه بدهد؟ خسارت بدهد. اما طرف مقابل که اختیار دارد، او خسارتی نباید بده. ولی تو معاملات عادی دو طرف متعهدند، دو طرف باید وجه تضمین بگذارند، هر طرفی که به تعهدش وفا نکرد باید به طرف مقابل چه بدهد؟ خسارت بده. پس ببینید معاملات اختیار معامله، معاملات اختیار خرید و فروش با معاملات آتی با همین دوتا فرق را داره. نه، تو آتی هم معامله نشده است. معامله مال آتیس، آینده. از گفتیم آینده، الان هیچ معامله ای نشد. نه، این دوتا فرق رو دارد که گفتیم. فرق سوم شما ناتمامه. سه جلسه است دارم موضوع معاملات بازار اختیار معامله رو میگم. موضوعش گمانم روشن شد. اگر موضوع روشن شد وارد در حکم بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.